فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. سید حسین حسینی تحت مداوا قرار گرفت. بازی معوقه لیگ برتر در حال برگزاری. و بارسلونا برنده ال کلاسیکوی سوپر جام، آغاز رنسانس ژاوی. شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ صدای رادیو هاتون رو بلند کنید. چرا میگم رنسانس ژاوی؟ به این خاطر که پدری و گاوی به عنوان دو جوان نسل آینده بارسلونا هر کاری که دلشون خواست در مسابقه دیشب انجام دادن. حالا ستاره های جوان بارسلونا دارن تبدیل میشن به ابر ستاره و البته خط هافبک پیر رئال مادرید نیاز به تغییرات اساسی داره. رئال برای ادامه بزرگی در فوتبال اروپا احتیاج به پوست اندازی داره. این نکته رو فقط صرفاً به خاطر باخت 3-1 جلوی بارسلونا نمیگم، چون ممکن بود نتیجه خیلی سنگین‌تر از این باشه، ولی نیازی به مطرح کردن چنین مباحثی نباشه. یا اصلاً رئال پیروز میدان میشد اما باز هم باید در موردش صحبت میکردیم. این رو به خاطر نتایج اخیر رئال میگم، شکل بازی این تیم میگم، خط هافکی که نگاه میکنیم و شاید کارآمدی سابق رو نداره. این یک تحلیله، ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه. نظر شما چیه؟ در مورد ال کلاسیکوی شب گذشته بیشتر با ما صحبت بکنید. آیا واقعا رنسانس بارسلونا شروع شده با ستاره هایی مثل پدری و گاوی؟ یا رئال آیا نیاز به پوست اندازی داره و با این ترکیب و این بازیکنان دیگه نمیتونه بزرگی سابق رو در اروپا و در اسپانیا تکرار بکنه؟ یا حالت سومی وجود داره که در ذهن شماست و من نمیدونم؟ 2020-213-87-88 شماره تلفن های برنامه است. بازی معوقه لیگ برتر بین تیم‌های آلومینیوم و گلگهر سیرجان تا پایان نیمه اول بدون گل مساویه. رضا جبیره در دقیقه 20 وارد زمین شده به جای میثم مجیدی که خب یک تعویض زود هنگام بوده و آرمین سهرابیان هم کارت زرد گرفته دقیقه 42. این مهمترین اتفاقات این مسابقه بوده. گلی هم که عرض کردم خدمتون رد و بدل نشده. با چند خبر فوتبالی برنامه رو شروع میکنم. محمد نصرتی مربی تراکتور یه اظهار نظر جالب کرده که بخشی از اون رو تقدیمتون میکنم. او گفته که کاش فوتبالیست بودم و خمز سرمربی من بود. محمد نصرتی همچنین در مورد عملکرد تیم تراکتور گفته به نظر من تیم در مسیر درستیه. این رو نه به عنوان دستیار آقای خمز بلکه به عنوان کسی که در فوتبال بوده عرض میکنه. تراکتور تیمی کاملا متفاوت نسبت به همه تیم هاست و نمایشی که ارائه میده میتونه اثر مثبت خودش رو نه فقط بر تیم خودمون بلکه بر فوتبال ایران بذاره. نمایش ما هجومی، مالکانه و با پرسینگ، چیزی که هر هواداری رو به وجد میده. اما وقتشه که در مورد تعویض زود هنگام مسابقه امروز بیشتر خدمتتون توضیح بدم. میثم مجیدی بازیکن تیم فوتبال آلومینیوم در جریان بازی برابر گلگهر در 36 سالگی برای آخرین مرتبه در مستطیل سبز به عنوان بازیکن حرفه‌ای دیده شد و از فوتبال خداحافظی کرد. چه خداحافظی غریبانه ای هم بوده در یک ورزشگاه خالی. او بعد از تعویض در دقیقه 20 با همراهی چند نفر از اعضای آلومینیوم در این ورزشگاه خالی از فوتبال خداحافظی میکنه و با پیراهن شماره 20 خودش به چهار گوشه زمین بوسه میزنه و در حالی که اشک میریخته با دنیای فوتبال وداع میکنه. میثم مجیدی در مقطعی قطعا هواداران استقلال یادشون هست، یکی از مهرهای کلیدی نقل و انتقالات شد و استقلالی ها روش حساب زیادی باز کرده بودند بعد از اینکه به این تیم اومد. شاید اون اندازه‌ای که هیاهو برای انتقالش و بازیش در استقلال به صدا در اومد نتونستن ازش استفاده بکنن، هرچند که مقطعی در استقلال خیلی درخشان بود. در موردش میتونیم در ادامه برنامه بیشتر صحبت بکنیم در بخش سرخابی ها.
سرخابی ها
شاهرخ عبدالرزاق عزیز، سلام، وقت بخیر.
عرض سلام خدمت شما آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون. صحبت های پایانیتون در مورد میثم مجیدی رو داشتم میشنیدم، از در واقع تصمیمش خبر داشتم، منتها از این جهت شگفت زده شدم که قرار بود در بازی برگشت مقابل استقلال این اتفاق بیفته، اما در هر صورت میثم مجید تصمیم گرفت که در آخرین بازی تیمش در نیم فصل اول که عقب افتاده از هفته 13 بود این کار رو انجام بده و برای همیشه از میادی خداحافظی بکنه. من اینجوری که به ذهنم اگر بخوام به گذشته برگردیم و ذهنم یاری بکنه و اشتباه نکنم، میثم مجیدی تو سالی که بازیکنایی مثل جابر انصاری و روزبه چشمی و 3-4 تا در واقع اون موقع جوانایی که حالا هم پدیده بوده هم بازیکنای گل لیگ بودن در حالی به استقلال پیوست که عین آمار اون 4-5 تایی که اومدن تو لیست رزرو های آقای کیروش بودن. اگه تو باشه تیم ملی ما، باز میگم اگه کمک کنی آف سالشو حالا شما فرش کنی در بیارین، تیم ملی ما قبل از جام جهانی یا جام ملت ها جام جهانی بین 2015 تا 2018 توی یه مقطع آقای کیروش 40 تا بازیکن رو در لیست رزروهای خودش برای تیم ملی قرار داد که از اون لیست 4 یا 5 بازیکن به استقلال پیوستن که یکی از اونها میثم مجیدی بود. خب درخشش خوبی و با پیرن تیمای مختلف
دو فصل در استقلال بازی کرد. 4 فصل اولش خیلی درخشان بود به نسبت دقیقا. فصل دوم شاید خیلی فصل
آره
خوبی رو پشت سر نذاشت.
فصل دوم دیگه باعث شد که یواش یواش از استقلال هم بخواد در واقع نقل مکان بکنه به تیم دیگه. خدمت شما عرض کنم راجب استقلال صحبت کنیم، یه خبر داغ به هواداری استقلال بدم که همین الان که داریم ما هم صحبت میکنیم جلسه بین آقای فتح‌الله زاده و آقای ساپینتو بعد از تمرین استقلالی ها در محل کمپ ناصر اجازی در حال برگزاری هست و قاعدتا طرفین درباره لیست نقل و انتقالاتیه و ورود و خروج های آقای ساپینتو، در مورد پنجره باشگاه، در مورد تأمین منابع مالی برای و برنامه های نیم فصل دوم به صورت طبیعی با هم صحبت خواهند کرد. و اینم بگم به شما که تو این جلسه فقط این دو نفر حالا به همراه مترجم های ساپینتو حضور دارند و از اعضای هیئت مدیره یا معاونان و مدیران دیگه باشگاه خبری نیست. آقای مظلومی هم گفته بودن قرار تو مسیر در واقع انتقال لیست به مدیریت فقط آقای فتح‌الله‌زاده آقای ساپینتو باشن و هیچ کس دیگه در این بین از این لیست خبردار نشه تا اینکه همه این اتفاقات به ختمه حالا بگیم به خیر بشه.
چی خبردار نشین خود آقای فتح‌الله‌زاده میخوام واسه جذب بازیکن اقدام کنن؟
خب آقای فتح‌الله‌زاده همیشه در واقع ادعاشون به ترکوندن بمب بوده، شاید اینجا هم به توافقاتی برسن که چند تا بمب بتره که من دیروز اگه یادتون باشه توی صحبت‌های پایانی گفتم راجع به علی کریمی و سعید عزت‌اللهی که نقل محافظ رسانه‌ای بود، چند تا روزنامه و رسانه بهش پرداخته بودن. من با خود شخص آقای کریمی که صحبت کردم خیلی با صراحت و قاطعیت گفت که اینجا راحت هستم، قرارداد دارم و نمیام، بر نمیگردم ایران. و خدمت شما عرض کنم که پدر سعید عزت‌اللهی هم توی مصاحبه‌ای که دیروز با هم داشتیم گفت سعید سالها سختی و زحمت کشته تو اروپا، الان هم داره با وایده دانمارک تمرین میکنه، اگر اون 6 ماهی که رفتش قطر بازی کرد اون 6 ماه رو نمیرفت الان قراردادش هم تموم شده بود و بازیکن آزاد بود، منتها تیم دانمارکی یه مقدار دندونگردی میکنه برای انتقالش.
شاروخ، الان وضعیت سعید عزت‌اللهی در اروپا وضعیت مطلوبی به حساب میاد؟
قاعدتا هافبک اصلی تیم ملی فوتبال ایران در واقع لیگ دانمارک اگر بازی بکند هم وضعیت مطلوبی نخواهد بود، اما طبق صحبتی که با آقای نادر عزت‌اللهی پدر سعید داشتیم گفت 2 تا پیشنهاد از چمپیونشیپ انگلیس و 2 تا پیشنهاد از بوندسلیگا 2 آلمان، یعنی هر دو سطح 2 فوتبال انگلیس و آلمان، و یه پیشنهاد خوب از ترکیه که خودش اعلام کرد ما خیلی رضایت به ترکیه نداریم و دنبال پیشنهادات حالا پرتغال معذرت میخوام انگلیسی و آلمانی هست تا ببینیم اوضاع به کجا میره. اما ایشون که از ابتدای فصل تیم هایی مثل فولاد، سپاهان، استقلال و حتی در گذشته پرسپولیس هم سعید رو میخواستن، در نیم فصل دوم حداقل در آینده نزدیک به فوتبال ایران بر نخواهد گشت. یعنی هم سعید عزت‌اللهی، صحبت‌هایی در مورد بازگشت امید ابراهیمی شنیده می‌شود چون با الوکری قطر مثل این که ایشون فسخ کردن، اما ما هنوز هیچ واکنشی رو چه از طرف آقای ابراهیمی چه از طرف باشگاه یا کادر فنی استقلال در این مورد نشنیدیم. قاعدتا وقتی بازیکن سابق استقلال، اونم بازیکنی مثل امید ابراهیمی که شانس اول حضور در ترکیب اصلی تیم ملی در جام جهانی بود که با یه بدبیاری جام جهانی از دست داد، خدمت شما عرض کنم که خب این شایعات هم ایجاد میشه، اما هنوز ما واکنش چه مثبت چه منفی در این مورد نشنیدیم. این در حالیه که حالا چه روزبه چشمی، آقای زبیر نیک‌نفس، آقای سعید مهری، آقای مهدی مهدی‌پور در این پست هستند و دارن بازی میکنن، در صورتی که حالا بگیم آقا حالا عزت‌اللهی یا ابراهیمی یا حتی علی کریمی تو این پست بخواد بازیکن جذب بشود باید حداقل یکی از این نفرات خارج بشه. هر چند شنیده میشه که زبیر رو فولاد میخواد، ولی خب اینم باز غیر رسمی است. حتی استقلال تو این پست حامدی فر هم داره که تو تمرینات میگن خیلی عالی هست، ولی تا الان فرصتی برای استفاده ازش پیش نیومده. داریم نزدیک میشیم به بازی پنجشنبه، الان بزرگترین دردسر و در واقع استرس و نگرانی استقلالی ها نرسیدن یا رسیدن سید حسین حسینیه. من حسم میگه که به این بازی میرسه. حالا در هر صورت سید حسین مثل شخصیت اول ترمیناتور در موقع که کلن آسیب میدید تیر میخورد خودشو جمع میکرد و تحت هر شکلی بالاخره به اون میدون برمیگشت. فکر میکنم حسینی هم بتونه برای بازی پنجشنبه توجه اینکه پهلو هست، حالا خیلی حالا مثلا میخوایم بگیم مثل کشاله یا ربات صلیبی یا مچ که از جای حساس هستن شاید طول درمان رو بیشتر بکنن، من احساس میکنم که سید حسین حسینی بتونه در این بازی هم در ترکیب اصلی استقلال حاضر بشه. اما عارف غلامی شنیده میشه که هنوز به 100% آمادگی نرسیده. حالا عارف هم میگم دیروز ما اعلام کردیم به غیر از مرادمند و مرادمند بخاطر معصومیت و روزبه چشمی بخاطر محرومیت استقلال قایب دیگه نداره، اما عارف هم هنوز 100% نشده. حالا دارن تلاش میکنن. خب سیاوش یزدانی عملکرد خوبی رو بازی با تراکتور نداشت، رو گل خورده مقصر بود. حافظ من آمار این موضوع رو هم گرفتم، مثل اینکه بنده خدا اون دقایق پایانی مصدومیتی مثل اینکه دوچارش میشه که یه خورده دست آقای ساپینتور رو نیمکت از لحاظ بحث مهره دفاعی خالی بوده، مجبور میشه که باید تا آخر بازی در واقع تیم رو همراهی بکنه تا دقیقه آخر. اما حالا این بازی بعد صبر کنیم ببینیم عارف میرسه یا نه. خب قاعدتا اگر برسم شاید همچنان سیاوش
90 دقیقه رو نداشته باشه.
چرا؟ آره شرایط 90 دقیقه رو نداشته باشه، مثل ابوالفضل جلالی که حتی ابوالفضل هم رسیده داره تمریناتش انجام میده.
شاید حالا دروازه‌بان دوم استقلال رضایی آمادگی لازم رو داره اگر حسینی نرسید بیا تو چارچوب؟
از لحاظ بدنی و فنی قطعا، البته بدنی آماده هست، فنی رو باید کادر فنی استقلال تشخیص بدن. آقای رضایی رو یادمون نمیره پارسال چه تو مسابقاتی که تو لیگ برتر بهش فرصت رسید و چه جام حذفی که اصلا قرار بود رضایی بازی کنه، عمل کرده نمیخوام بگم خیره کننده ولی
خوبی داشت،
درخشانی رو از خودش به نمایش گذاشت و حالا جوونم هست. خود سید حسین حسینی سالها پشت خط سید مهدی رحمتی بود، این که بخوایم بگیم حیف شد واقعا نه، گلر باید به سطح تجربه و آمادگی خیلی بالاتر از بازیکن‌های دیگه تو پست‌های دیگه برسه تا اینکه بهش اطمینان بشه تو دروازه تیمایی مثل استاپر سوئیس بازی کنن. من این گوشزد رو یادم نمیره که دوستان از حالا گفته بودن که راجع به پرسپولیس صحبت نکنم، اما یادمون نمیره که احمد گوهری هم دروازه‌بان خوبی بود، حالا نمیگیم بزرگ، دروازه‌بان خوبی بود که به پرسپولیس سیو است، اما تو بازیایی که انجام داد برای این تیم نشان از یه دروازه‌بان بزرگ رو هیچ به اون نداشت. الانم که اصلا شایعاتی مبنی بر جدایش داره شنیده میشه. میخوام بگم گلر باید واقعا از هر حیث به یک اعتماد به نفس و به یک سطح تجربی بالایی برسه که بتونه تو تیم‌های بزرگی مثل استقلال پرسپولیس این تیم‌ها رو همراهی بکنه.
ممنونم از تو شاروخ جان، برات آرزو موفقیت میکنم.
ممنونم از شما، این وقت رو من دادین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بازم ارسال توپ روی تیر دوم از همه عبور میکنه.
یارو اینجا میره تو دروازه، باز بشه این فرصت ببین نمیدونم.
یک فرصت و
توی دروازه گل. گل
از فوتبال چه خبر؟
بابا یه داور باید برای یه بازی حداقل میلیون تومان بگیره.
وقتی مساله ملی ما مطرح میشه ما باید خودخواهی های خودمون رو کنار بذاریم.
کجا دنیا فوتبال رو دولت های داره کردن که ما اداره میکنیم؟
فوتبال حوادث داره، شانس داره، اتفاقات داره.
ممنونم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. امروز قرار شد با همدیگه در مورد ال کلاسیکو شب گذشته صحبت بکنیم، عملکرد رئال و عملکرد بارسلونا. به نظرتون آیا بارسلونا امیدوار کننده بازی کرده برای ادامه لیگ و رئال مشکلش دقیقاً در کجاست که چند فکر می‌کنم 4 5 بازی الان نتیجه خوب نمیگیره دیگه، هی مساوی شکست، شرایط برای رئال اصلاً خوب نیست. با 220-213-87-88 تماس بگیرید و اظهار نظر بکنید در مورد موضوع برنامه. خیلی خیلی متشکرم. اما میلاد اعظمی با ماست از پرسپولیس برامون بگه. میلاد جان سلام.
سلام از میکنم خدمت شما حافظ عزیز و تماشا کننده برنامه. ببخشید من تو مترو ام، اگر این موقع صدا قطع شد یا صدا هم بیان سود دیگه اصلاحی میکنم از تماشاتون.
خواهش میکنم بریم سراغ پرسپولیس. چه خبر بود امروز باشگاه؟
امروز خب تیم یعنی تمرین 90 دقیقه انجام داد، 90 دقیقه انجام داد. داره خوش آماده میکنه برای بازی با زوبهن. من خیلی سریع بگم میلاد محمدی چیزی که من از باشگاه پرسپولیس پرسیدم توی لیست پرسپولیس نیست و اصلا هنوز یحیی تا الان که من با شما صحبت میکنم لیستی نداده. لیست خروجم در شرایطی خواهد داشت که بازیکن جذب کنه حافظ. یعنی تو شرایط عادی اگر بازیکن جذب پرسپولیس نشه، پرسپولیس بازیکن خروجی تو نقل و انتقالات زمستونی نداره. بحث امید نورافیان هست، ممکنه که حالا با توجه به اینکه نورافیان آخر فصل بازیکن آزاد بشه، باشگاه استفهام بخواد حالا مذاکره باش بکنه که تو حالا تو زمانی که میتونه ازش درآمدزایی بکنه نورافیان هم پرسپولیس بفروشه. اگر اتفاق بیفته نورافیان میشه هدف نقل و انتقالاتی اصلی پرسپولیس تو این پنجره نقل و انتقالاتی.
خود بازیکن رضایت داره که بیاد و موضع باشگاه استفهام چیه فکر می‌کنی؟
ببین قاعدش اینه که خب به هر حال اگر الان ندن آخر فصل باید رایگان بدن نورافکن رو و شاید این شرایط باعث بشه استفانی اوقات پوتا بیاد حالا بخواد مذاکره کنه، بخواد حالا بازیکن جا به جا بکنه یا پول بگیره. من میدونم نورافکن بعدش نمیاد که اتفاق رخ بده. اگر این اتفاق رخ بده واقعا بحث میلاد محمدی کلا منتفیه.
میلاد با توجه به شرایطی هم که اونور داره و قطعا مبلغ رضایت‌نامه بالایی که داره شاید اومدنش گرونتر از نورافکن تموم بشه. میلاد جان قطع شد. میلاد قطع شد، تو مترو بود همونطور که گفت، واسه همینم آروم صحبت میکرد. حالا ارتباط همون مجدد باش برقرار میشه و توضیحاتش رو میشنویم. میلاد جان ارتباطمون با تو دوباره برقرار شد. بحثمون این بود که با توجه به شرایطی که میلاد محمدی داره در قطر، شاید اومدنش به پرسپولیس خیلی گرونتر تموم بشه برای پرسپولیس تا
میلاد محمدی. یعنی بازیکن عایشه آتن نه مرداد.
آها آره آره من اشتباه.
میلاد دفاع چپ. آره به عنوان دفاع چپ خیلی بعیده، چون خانومش اونجا و تازه ازدواج کرده، خیلی بعیده بیاد. ولی میگم اگه نورافکن اوکی بشه.
نه اصلا جدای دیده. از این ببین منظورم کلا این بود، فکر کنم اومدنش هزینه برتر باشه تا نورافکن.
هزینه برتر. حالا نورافکن مثلا ممکنه حالا با یه مبلغی و حالا دادن یه بازیکنی بشه انتقالش انجام داد. ولی میلاد محمدی خیلی انتقال سختیه و گرون برای پرسپولیس تو این وضعیت فعلی.
ممنونم از توضیحات. دیگه چه خبر از پرسپولیس؟
هیچی خبر خاصی نیست، فقط یه جالب بگم که پولی که باشگاه پرسپولیس بابت رادو شویش داد و قسط اول قرار دادش داد، حالا نه از حسابای باشگاه پرسپولیس بوده نه حتی از فوتبال کشوری تو فیفا بوده، یکی از دوستان آقای درویش کمک کردن و تونستن پول اونجا به سطحش برسونن و اینطوری یعنی حتی با صرافی هم انتقال نزدن، اینطوری تونستن که قسط اول رادو رو بدن. حالا یه دو سه ماه وقت دارن برای قسط دوم.
250000 دلار درسته؟
بله.
تاییدیه های لازمش رو هم گرفتن.
بله.
نشه.
نه اون چون به صورت دستی پرداخت شده مسئله نداره.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتت میلاد جان. برای
تماس تماسون ببخشید بابت وضعیت صدا.
نه خواهش میکنم، ارادت خداحافظ.
ناگفته های مستطیل سبز.
بر پایه اردوهای چند روزه قبل از مسابقات مهم، این روزه یه مسئله کاملا مرسوم تو فوتباله. اما این کار رو کدوم تیم متداول کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به روزگاری سفر کرد که تازه اندازه توپ فوتبال مطابق استانداردهای امروزی شده بود. از 3 اکتبر 1872 اندازه توپ تغییر کرد و قرار بر اون شد که اندازه محیط توپ هرگز کوچکتر از 27 اینچ نباشه. البته تیم‌های اولد ایتونیانز و هارو چکرز پیشنهاد برگزاری مسابقه با توپ‌های بسیار بزرگتر رو دادند که پذیرفته نشد. با افزایش تیم‌ها و ازدیاد مسابقات جام حذفی انگلیس، کم کم مسئله زمین مسابقه دارای اهمیت بیشتری شد. به همین خاطر اتحادیه تو جلسه 4 جولای 1874 تصویب کرد که از این به بعد کاپیتان‌های دو تیم با پرتاب سکه زمین مسابقه رو تعیین کنند. البته یک کاپیتان این حق رو نداشت که زمینی غیر از زمین تیم خودش رو به عنوان میزبان بازی‌های اون تیم انتخاب کنه. تو همون جلسه تصویب شد که مسابقات فینال از اون به بعد تو زمین اوال برگزار بشه. تو رقابت‌های اون سال تیم‌های دانشگاه آکسفورد و مهندسان سلطنتی دیدار نهایی رو در حضور 2000 تماشاگر برگزار کردند. بازیکنان آکسفورد همشون دانشجو نبودند. از جمله آرتور جانسون، یک کشیش که عضو کالج آل سولز بود. اون همچنین ویلیام راوسون رو تو ترکیب خودشون داشتند که برادرش هربرت تو تیم رقیب بازی می‌کرد. مهندسان که نماینده هنگ مهندسین سلطنتی ارتش بریتانیا بودند، 2 هفته تمرین آماده سازی قبل از این مسابقه انجام داده بودند، ابتکاری تازه در دورانی که اهمیت کمی به تمرین داده می شد. فقط بعد از 10 دقیقه آکسفورد توسط چارلز ماکارنز پیش افتاد. بعد از یه ضربه کورنر آکسفوردیا ازدهامی در مقابل دروازه مهندسا به وجود اومد و توپ زیر پای ماکارنز افتاد و اونم توپو از بالای سر بازیکنها و ویلیام مریمن دروازه‌بان شلیک کرد. 10 دقیقه بعد و به دنبال چند دریبل ماهرانه توسط کاپیتان کاتبرد و ضربه نهایی فردریک پاتون اختلاف 2 برابر شد. در ادامه آکسفورد میتونست گل سوم رو هم به ثمر برسونه، اما بعد از برخورد توپ به تیرک دروازه مهندسان و عبور احتمالی اون از خط دروازه، بازیکن‌ها درخواستی برای ثبت گل ندادند. در اون زمان مانند کریکت مسئولا اجازه نداشتند که به دنبال موقعیتی مشکوک گلی رو اعلام کنند، مگر اینکه بازیکن‌ها برای اعلام گل درخواست تجدید نظر کنند. به همین خاطر گل ثبت نشد. تیم مهندسان سلطنتی یه بار توسط هنری رنی تیلور تیر دروازه حریفش رو لرزوند، اما به گلی نرسید و 2-0 مغلوب شد و جام به دانشگاه آکسفورد رسید تا مهندسان سلطنتی از اردوی آماده سازی قبل از مسابقه شون نتیجه‌ای به دست نیارند. طبق رسمی که تا سال 1882 ادامه پیدا کرد، تیم برنده جام رو تو روز مسابقه تو استادیوم دریافت نکرد و چندی بعد توی ضیافت شام جام رو تو رستوران دریافت کرد. مدتی بعد از مسابقه مهندسان متوجه شدن که آلفرد گودوین، ستاره غایب اونها که در روز فینال تو هند در مأموریت به سر می‌برد، در اثر جراحات ناشی از سقوط از اسب از دنیا رفته. اون تو 24 سالگی نخستین ملی پوش انگلیسی بود که از دنیا می‌رفت.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. اول میخواستم برد بارسا را به همه بارسای تبریک عرض کنم و در مورد 2 جوان اول تیم بارسلونا واقعا باید بگم که یک رنسانسی به وجود آورد. آقای جاوی در فصل قبل و الان داره نتیجهشون میبینه و اعتماد به جوانها بود و پایه های تیم بارسا و قطعا شک نکنید که به نظر من این فصل و فصلهای بعدم حتی میتونیم بگیم که گاوی میتونه حرف اول در خط افک بارسا بزنه و در لالیگا. ممنون از برنامه خوبتون. پاکچی هستم تهران.
در رابطه با بازی بارسا و رئال باید عرض کنم که تیم بارسا بازی خیلی جذاب و دیدنی به نمایش گذاشت و واقعا سزاوارش بود که این بازی را به نفع خودش تمام بکنه. امیدواریم که در ادامه بازی ها بتونه قهرمان لالیگا را به دست بیاوره و تبریک میگم به کلیه هواداران تیم بارسا.
امینی هستم از تیران اصفهان. می‌خواستم بگم که بارسلونا تیم خوبی بود، بازی خوبی انجام داد. حتی عالم تیم خوبی، اما نه، بارسلونا از جذب کرده بود و بازی بهتری انجام داد. و یه سوالی هم داشتم، می‌خواستم